بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در فقرات زیارت شریفه جامعه کبیره به این بند، یعنی به این فقره رسیدیم که بیان مبارک حضرت امام عادی این است: ائمه را به این منقبت توصیف می کند و مهبط الوحی. مهبط الوحی یعنی سلام بر شما، محل فرود وحی. چون بحث وحی، ما اول باید بحث کنیم که وحی به چه معنایی است در لغت و به چه اشکالی وارد شده است در قرآن و دین ما، تا ببینیم چه معنایی رو باید در واقع بیان کرد تا وصفی باشد، ستایشی باشد، منقبتی باشد برای ذوات مقدسه معصومین. وحی در لغت عرب به معنای انتقال معناست. ما وقتی بخوایم با هم مراوده داشته باشیم، حالا ما این بحث‌های زیربناییش رو دیگه نمیگیم، همه مسلمه برامون، انسانی موجود اجتماعی است، اگر سالم باشد و مریض نباشد نمیتواند تنهایی زندگی کنه، مگر اینکه خدای نکرده دچار افسردگی باشه. ولی اگه سالم باشه، یه موجودی است که دلش بخواد با دیگران زندگی کنه. همه این تعامل اجتماعیش هم این است که اون چی که در خود دارد به دیگران انتقال بده، اون چی که در دیگران هست رو استفاده بکنه، به بهره بکنه، ببره. به این عمل میگن انتقال معنا. چیزایی که خودش داره بهش رسیده رو به دیگران بده و چیزایی که دیگران در نهادشون هست رو ازشون چیکار بکنه؟ دریافت بکنه. از نظر فنی بهش میگن ایجاد مدار افاده و استفاده. فایده برساند و فایده ببرد. افاده کردن و استفاده بردن. خب این انتقال معانی اشکال مختلفی دارد. یکیش این است که شما اون چیزی که بخواهید بنویسید، نوشتن. یکیش طبق این معانی است که در تابلوها وجود داره، یه شکلی رو برای شما میکشن، شما میفهمید این ورود ممنوعه، یه شکل دیگه ای رو برات میکشن، میفهمی بوق زدن ممنوعه. اینا اشکال مختلفی است که معانی رو انتقال میده. آسان‌ترین شیوهی که معنا رو انتقال میده چیا؟ صحبت کردن. خیلی ساده است. از بچه 2 ساله میتونه تا آدم 100 ساله. بخواد با سواد باشه، بخواد بی سواد باشه. اما یکی از طرق انتقال معنا رو اسمشو میذارم وحی. وحی انتقال معنایی است با 2 خصوصیت. یک، اولا بسیار سریعه، تند. دومن پنهانه، مخفیه. غیر مخاطب وحی این انتقال معنا رو دریافت نمی کنه، نمی فهمه. پس وحی راهی است برای انتقال معنا با 2 خصوصیت. 1، سریع است. 2، چی آقا؟ مخفیه، غیر مخاطب درک نمی کنه. این معناش. این دوتا تو ذهنتون باشه، سرعت در انتقال و خفا و پنهانی بودن انتقال معنا. لذا اگه جبرئیل میآید به پیغمبر مطالبی رو بیان میکنه، در مقیاس های سنجش زمان مادی نمی گنجه که مثلا هر چی طولانی تر بخواد توقف بکنه پس داره معنای طولانی تری رو انتقال میده. اون اصلا مقیاسش مقیاس ملکوتیه، به همین دلیل سرعت داره. حالا وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم که اشکال مختلفی، شکل‌های مختلفی رو برای وحی بیان کرده. یعنی در یک مواردی واژه وحی رو استفاده کرده که درش یک معنای نهفته است. وقتی ما به ائمه سلام الله علیهم اجمعین میگیم مهبط الوحی، باید ببینیم کدام یک از این اشکال و شکلها مورد نظره. بنابراین باید تمام شکلهایی که قرآن به کار برده رو جستجو بکنیم و بررسی بکنیم. شکل اول، وحی به معنای دریافت غریزی است. همه موجوداتی که صاحب غریزه هستند یک دریافت‌های غریزی دارند، بدونی که آموزش ببینند، ولی خودشون این کار رو چیکار میکنن آقا؟ انجام میدن. قرآن کریم موجودی به نام زنبور عسل را مثال میزند. زنبور عسل چه میکند؟ در سوره مبارکه نحل آیات 68 و 69 و اوها ربک، وحی کرد پروردگار تو، الی النحل، به زنبور عسل. خب وحی کرد یعنی چی؟ یه معنایی رو به طور سریع و پنهان از دیگران چیکار کرده؟ انتقال داده. که زنبور عسل چیکار کن؟ ان تخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون، از کوها، در دل کوها، درختان و این داربست‌های گیاهی که در واقع دیدی دیگه شاخه‌های گیاهان رو به هم در واقع وصل می‌کنن، یه داربست مصنوعی درست می‌کنن که بشه فضای گلستانی و گلخانه‌ای و این حرفا، در یه همچین جاهایی بیوتن، خانه‌هاتون رو بسازید به زنبور عسل می‌فرمایند. ثم کلی من کل ثمرات، بعد از تمام گیاهانی که موجود هست محصولشون رو بتونید بخورید. فاستقی سبول ربک، بعد اون مسیر رو هم طی کنید، نگران طولانی بودنش نباشید. زلولا، با خیال راحت، به راحتی مسیرهای طولانی رو طی کنید. یخرج من بطونها شرابون، خارج بشود از شکم شما مایه، درست شد؟ مختلفون، مایه مختلف، حالا چیش مختلفه؟ الوانه، رنگهاش مختلفه. فیه شفاءون للناس، پس اون اصلی که قرآن کریم میگه فیه شفاءون للناس شرابونه، مایه است. پس هرچی غلیظ‌تر بود از حقیقت دورتره، خیلی خالص نیست که تو راحت باشه. بابا زنبور عسل بدون ویز مسیرش رو پیدا میکنه. حالا یک کجا پیدا میکنه؟ یک کجا میدونه و بره تو این کندو و تو اون کندو نره. اینا دریافت معانی است که خداوند علی علا بر اساس غریزه درش نهاده. اینو بهش میگم و حالا با که زنبور اصل نداریم که آقا بچه که داریم که بچه شیرخوار. خب بچه به دنیا اومده دو روزش سه روزشه، خدا در نهاد این در غریزه این قرار داده. چی قرار داده؟ وقتی گرسنه شد چیکار کنم؟ بگو آقا من گشنمه؟ اصلا گرسنگی میفهمی چیه؟ شروع بکنه به چی؟ گریه کرد. آژیر خطرش رو میزنه. مادر بلافاصله میفهمه بچه گشته است. اینا همه رفتارهای غریزی است. از کسی یاد گرفته؟ نه. این یه دریافت پنهانی است و سری بر اساس غریزه است. اون در سطح غریزه است. غرایز تمام خواسته های انسان است که مشترک با چی آقا؟ حیوان. اجل لکم الله برش میبخوام. این یک. خب زن گرفتن، همسر انتخاب کردن بر اساس غریزه است یا بر اساس چیز دیگه ایه؟ بله؟ بر اساس غریزه است، چون مشترک با حیوانه. اما این که چه زنی را انتخاب بکنی بر اساس چیه؟ بر اساس فطرته. چون خدا میفرماید همسری را انتخاب کن که چی باشد آقا؟ بله؟ اهل ترس از خدا باشد. چون وقتی به شما میگن ایمان داشته باشه فکر میکنه باید نماز بخونه، بعد میری میگیری میری عجب آدمیه این. ولی اگه خدا ترس باشد همسردار خوبی هم هست، فرقی نمیکنه زن باشد یا مرد باشد. مشکل ما مردم اینه وقتی میگیم یه آدم مؤمن میگه نماز خون، بعد میگه آوا اگر ایمان اینه که ما نخواستیم. ولی وقتی میگه خدا ترس، آدم خدا ترس هم حقوق مردم رو رعایت میکنه هم حقوق خدا رو رعایت میکنه، هم نمازشو میخونه هم کلاهبرداری نمیکنه. چرا؟ چون خدا میترسه. درست شد؟ دومین شکلی رو که قرآن کریم واژه وحی رو استفاده کرده انتقال معناست به انسانهای خاص، مثل مادر حضرت موسی. مادر حضرت موسی نه پیغمبر بود نه در رتبه حضرت مریم عذرا بود، نه در اون رتبه نبود، آدم بزرگواری بود ولی در اون رتبه نبود، چون مریم سیدت و نسال عالمین دوره خودشه. ولی مادر موسی نگفتن که شما مثلا سیدت و نساء محله خودتون هم هستید. ولی آدم مهمیه. چرا آدم مهمیه؟ بله؟ چون مادر موسی هست. ولی مریم عذرا آدم مهمی است چون خودش مریم عذرا است، علاوه بر این که مادر جناب عیسی علیه السلام است، رتبش بالاتره. حالا به این بانو و به این مخدره خداوند علی اعلی چنین پیام میده. سوره مبارکه قصص آیه 7 و اوحینا الی ام موسی و ما انتقال معنا دادیم به مادر موسی. چی گفتیم؟ ان ارزعی، به شیر بده. فاذا خفت علی فالقیه فی الیم، وقتی ترسیدی که مثلا نکنه بیان این بچه رو آسیب بهش برسونن بفرستش توی دریا. ولا تخافی، نترس. ولا تحزنی، انا رادوه الک، ما اینو به تو برمیگردونیم. و جاعلوه من المرسلین. بعد نیست یه گریز بزنم. این یه مادر بود که بر بچهش ترسید، فرستادش در دل آب، خدا به سرسلامتی داد، قونه ترسیان برش میگردونیم و من المرسلین قرارش بدیم. یه مادرم در کربلا بود، بچهشو فرستاد به امیدی که برگردد و بچه رو بزرگ کنه، اما نشد. خواستم یه توجهی داده باشم که ببینید چه اتفاقی در کربلا افتاد. این معنای از وحی که به انسان‌های ویژه می شود، در ادبیات ما ازش تعبیر می کنن به الهام. الهام دریافت درونی، ریشه قرآنی هم داره. اساساً این که انسان محل دریافت الهام باشد، این یکی از قابلیت‌های انسانه. در سوره مبارکه شمس آیه 8، فالهمها، الهام کردیم به او چی؟ فجورها و تقواها. یک قدرت تشخیص ما به انسان دادیم به نام الهام. این قوت تشخیص میده، این قوت تشخیص میده. الهام پس نوعی از وحی، به معنای وحی در قرآن میکاره. این مال همه انسان هاست. ببینید معنای دقیق الهام یعنی معانی که به قلب انسان خطور میکنه. پس انسان میتواند محل دریافت یک سری معانی باشه. به شما میگم که مثلا فلانی چی شد، مثلا فلان مسئله چیه، میگی به هم الهام شد اینو بگم. تا حالا گفتی استفاده کردی از این واژه به هم الهام شد، یعنی کجا اومده؟ تو کتاب خوندی؟ نه. کسی بهت؟ نه. از درون بهت این در واقع توفیق حاصل میشه. اما یه اتفاقیه و اون اتفاق چی آقا؟ الهام واردات به قلبه. یه چیزایی به قلب آدم ورود پیدا میکنه. مراد هم من دست میذارم رو این. این قلب صنوبری مراد نیست. این محل پمپاژ خون و حیات جسم منه. این هیچ خاصیت غیر از همین کار نداره. و خدا کنه که برای هممون تا آخری که خدا مقدر کرده سالم این کارو بکنه. یعنی به طوری که دیگه نه رگاش بگیره نه سالمی کارو بکنه دیگه. حالا چون شما چربی که بخوری میگیره، اگه زود برسی پانژیو درست میشه، اگه زود نرسی میگن عمل جراحی قلب باز، اگه دیرتر برسی میگن باید پیوند. یه ان شاء الله به اونجا نرسه، اما اولش تا آخرش حالا سالم ساعت کار کنه. برای تمام شما عزیزان چه خواسته ای رو از خداوند علی اعلی دار. پس برادم این نیست، حالا دست بیزارم به این دیگه راهی ندارم. این قلب حقیقی که در نهاد انسان محل وارداته. گاهی معانی مثبت وارد می شود، بهش میگن الهام. گاهی معانی منفی وارد می شود، بهش میگن چی ها؟ اقوا. الهام کار خداست، اقوا کار شیطان. این کار شیطان در سوره مبارکه ناس بهش چی شده آقا؟ اشاره شده. الغاءات شیطانی، انش. من راجب الغاءات شیطانی صحبت کردم؟ راجب چی صحبت؟ راجب الهام دارم صحبت میکنم. راجب الهام صحبت. بله. ممکنه گاهی الغاءات شیطانی باشه. یعنی واردات شیطانی. خب ملاک شما در تشخیص چیه؟ از کجا میفهمی الهام؟ از کجا میفهمی اقواس؟ کجا میفهم؟ جا حالا این اسمیست که بیرونی ها میذارن مثبت و منفی. از کجا بیبرم این احواس؟ از کجا بیبرم این؟ خیلی ها میگن آقا من ملهم شدم که مثلا فرض کنید این کار رو بکنم. یه قدری راجبش فکر بکنید، من فردا سوال میکنم. سه تا تفاوت داره الهام با اقواس، سه تا تفاوت داره، یکی نیست، سه تاست. حالا یکیشو بگم، شما دنبال دوتاش بگردید، اینترنت هست توش، ولی اگه تونستی پیدا کن. ما حرفی نمیزنیم که در سطح اینترنت باشه، ولی شما پیدا میکنید. وقت اون موقع میشه من 10 دقیقه شما جلوترم. ما حرفی میزنیم که کبدر بشه پیداش که به این راحتی ها. ولی الهام و اقوا چه فرقی با هم داره؟ فرق داره. اولین فرق و اصلی ترین فرق این است که الهام به همه انسان ها نمی شود. نفس انسان مراتب متعدده ای را دارد. نفس اماره، نفس مصوله، نفس چی ها؟ تصویل کننده. که شما به بچه‌تون میخواید شربتی بدی که از نظر طعام زهر ماره، ولی به بچه‌ت بگی چی بیا با ما جون؟ به به. شما دارید همون کار ابلیس رو انجام میدید. ما تو اینجا نتیجهش خوب الحمدلله. به به بخور. بعد بچه بعد وقت بچه تو آخر عمرش راجع به این واژه چی تصور میکنه؟ خب یه دفعه به ما گفتن بیا به به بخور، چی به ما دادن؟ چی به ما دادن؟ حواستون جمع باشه. یه مرحله از نفس، نفس ملهمه است. نفس ملهمه مربوط به کسی است که سلوک رو شروع کرده، یعنی آدمی است که موفق شده در مسیر رشد نفسانی خودش برخی از رذایل اخلاقی رو چیکار بکنه؟ آقا دور بکنه. این آدم بهش میگن نفس ملهمه. وقتی به مراتب نفس ملهمه رسید به الهام هم میرسد. پس هر کسی نمیتواند این ادعا رو بکنه، هر کسی. وقت اینو بهت گفتم که متوجه باشی کلاوردارای بزرگی تو این مسیر قرار دارن تحت عناوین مختلف، میگن مثلا ما به اون الهاماتی میشه. خب تو اولی چیزی که میبینی این اصلا به رذایل اخلاقی طرف آغشته است. بعد از نفس ملهمه میشه نفس چی آقا؟ راضیه. بعدش میشه نفس مرضیه و بعدش هم میشه نفس چی آقا؟ مطمئنه. مراتب متفاوت نفسه. ولی نفس اماره و مسوله مراتب پایین و سقوط هستن. ابتداء سقوط نفس چی آقا؟ ملهمه است. پس هر کسی نمیتواند مدعی بشود. یک گاهی اوقات یا آدم هایی میگن ما در آدم هایی هستن که سرش رو به تلش رو میگن از آدم نگاه میکنه ببینه مثلا اینا خیلی هم بیران نیستن، اما یهو یه حرف هایی میزنن بعد آدم بیفهمه که نه این شیطون دوچاره چی کرده ها؟ حجب نورانیشون کرده. باید اون دوتا ویژگی بعدی رو یاد بگیری. به خاطر همینه میگن که آقا حرف رو از هر کسی نشنو. این مراد این نیست که یعنی از من روحانی با این شکل و شمایل بشنو. این یعنی یا حرفی رو بشنو که یا عقل بپسنده یا خدا بپسنده. یا عقل یا خدا. تازه خود حرفای عقلانی هم همش مورد پسند نیست، مگر اینکه خدا بپسندد، یعنی قرآن، محمد و آل محمد سلام الله علیه. در آیه دیگری در سوره مبارکه طه آیات 38 و 39 باز نسبت به مادر جناب موسی بحث اله مطرح میشه. از اوحینا الی امک، زمانی که ما وحی کردیم به مادرت، ما یوها، آنچرا که باید وحی کنیم، ان اقذفیه فی التابوت، که این آقا رو بذار در یک صندوقچه، فاقذفیه فی الیم، و بفرستش توی دریا، خیالت راحت باشه. باز واژه وحی اینجا مصرف شده. فقط هم راجع به مادر موسی علیه السلام نیست، راجع به حواریین هم اطرافیان حضرت عیسی که شخصیت های مؤمنین برجسته حضرت عیسی بودن، باز واژه الهام رو به کار می، یعنی همون وحی رو به کار میبره. سوره مبارکه مائده آیه 111، و ازا اوحیت الی الحواریین، و زمانی که ما وحی کردیم به حواریین، یعنی همون الهام، از درون ملهم شدن به چی؟ انا آمنو بی و به رسولی، که ایمان به من بیارن، به فرستاده من بیارن. قالو آمنا، پاسخ هم دادن، ما ایمان آوردیم، و اشهد به اننا مسلمون، و گواه باش که ما جزء تسلیم شدگان هستیم. پس در مورد انسانهای ویژه واژه الهام به کار میره. این ویژه بودنه تو ذهن مبارکتون باشه. هر کسی نمیتونه بگه من بهم الهام شو. هر کسی نمیتونه از این مسئله بهره برداری کنه، نمیتونی حرفا بزنی. دو تا ویژه دیگه بود که دیگه گفتم شما پیداش کنید. یه سوال میکنم، خب ملائکه با خدا ارتباط دارن، ارتباطش با خدا چجوریه؟ یه معانی رو دریافت میکنن. خب وقتی رسولان خدا میخوان با خدا ارتباط معنا پیدا بکنن، خدا یه ملکی رو میفرسته، جبرئیل رو میفرسته. و برای خود اون ملک چجوری انتقال معنا میشه؟ جبرئیل معنا رو چجوری از خدا دریافت میکنه؟ برخی دیگر از فرشتگان الهی چگونه معانی رو از خدا دریافت میکنن؟ سوال مهمیه. بله؟ جوابش کجاست؟ تو قرآن. جوابش در قرآن. ملائک هم در ارتباط با معانی که با حضرت حق هست از طریق الهام در واقع مرتبط میشن. سوره مبارکه انفال آیه 12، از یوهی ربک الی ملائکه، هنگامی که پروردگار تو وحی کرد به ملائکه، یعنی الهام کرد، از درون ملهم شدن. ادنی معکم، که من با شما هستم، فثبت الذین آمنوا، پس کسانی را که ایمان آوردند و چیکار کردن آقا؟ ثابت قدم می‌دارید. خدا به ملک الهام می‌کند. پس اینجوری است که مثلا ملائکه هر وقت بخوام با خدا حرف بزنن، مثلا تکلمی وجود نداره در عالم ملکوت. انتقال معناست. انتقال معنا در ملک به صورت الهامه. این یه شکلشه. یعنی خدا معانی را که میخواهد انتقال بدهد به حضرت ختمی مرتبت، به جبرئیل الهام میکنه. اما گاهی به ملک فرشتگان که رتبتاً پایین تر هستن، اینا چجوری دریافت میکنن؟ اینا به واسطه برخی از فرشتگان بالاتر. ظاهراً اون چی که در روایت دیدم، مسئول این کار در رابطه با ملائک و فرشتگان جناب اسرافیله. اسرافیل این انتقال معنا رو به برخی از ملائک مادون میدهد، اما یه شخصیتی مثل جبرئیل خودش ملهم میشه. این هم یه بخشی از در واقع بحث چی شد آقا؟ و یکی دیگرش هم بهتون بگم که خسته نشید، چون واقعا دیگه شب 24 به بعد حرف شدیدن کار سختیه. تا وجودتون میگین اگه خدا ما رو بخشیده، که بخشیده، پس اینجا چیکار میکنیم؟ یه توجیه شرعی باید داشته باشه حضورتون. احسن لله رب العالمین، برای خداست. و این رو انشاءالله خدا ازتون بپذیره. یکی دیگر از اقسام فنیش اینه که دیگه از شبهای 24 به بعد دیگه بحثا رو یه خود آدم کوتاه بکنه که ذهن طرف مستمع رو خسته نکن، گرچه شما مستمع خوبی هست. یکی دیگر از در واقع واژه هایی که وحی به کار رفته، یکی از مواردی که واژه وحی به کار رفته، این دریافت، منتها دریافت موجودات غیرش صاحب شعور. حالا عرض بکنم چجوریه. یکی از جاهایی که شما اصلا برای شعور قائل نیستید زمینه، همین زمینی که روش نشستی. البته براش احترام قائلی دا، چون تا 200 میلیون تومان بابت یه متر مربعش پول میدی. چرا احترام قائلید؟ به خاطری که عمرتو میدی 200 میلیون به دست میاری، یه متر زمین میخری، بس محترمه، خیلی محترمه. 200 میلیونه؟ 200 میلیون چقدر از سهم عمر شماست؟ خیلی خیلی. معادله زندگی تو به هم زدم بب نداره. که چی میدی؟ چی میگیری؟ تازه همونی که میگیری برایش حرمت قائل نیست، زمین نه، شعوری نداره که. ولی همین که شعور نداره، قیامت ببین چی قیامتی به پا میکنه. مجرمو میاره، بگن تو گناه روابط نامشروع داشتی، هیچ ماسبندی هم نمیگه ماست من ترشه. حالا کسی گفته؟ نه. اونجا هم همینطوره، میگه نه آقا، نه اشتباه شده. ای به خدا میگه اشتباه شده، خدا یه شهودی را آماده میکنه. از جمله شهودی که آماده میکنه سوره مبارکه زلزال آیات 4 و 5، یومئذن تحدث و اخبارها، بگو ببینیم تو چه عملی انجام شد. به ان ربک اوها لها، خدا به زمین میگه که بگو اخبار تو، وقت اونم میگه آره اینجا شدم شدم، اینجا دستی زمین خورده رو گرفتن، اونجا چه کار کردن. زمین او حالها، این دریافت دریافت غریزی نیست، چون زمین غریزه نداره، بلکه دریافت انقیادی است. هیچ موجودی نیست مگر اینکه در تحت سیطره حضرت حق، حضرت حق هر چه بگوید همون اتفاق. این هم اهم اینجا با واژه وحی میگه آقا بابش گفتیم بگویم چی شد. دستگاه خلقت خیلی عجیب، و این هم چندمین نوع از وحی شد. آقا چهارمین دیگه حالا پنجمی اینها بماند تا جلسه بعد اگر خدا اراده بکند. ما اینو گفتیم تا اینجا به خاطر اینکه معلوم بشه وقتی ما میگیم مهبط الوحی هستید، وحی چه چیز ارزشیه. یه وقتی یه کسی قرآن جلوت نذاره بگه خب به زنبورم وحی میشه، به مادر موسی وحی شد، به زمینم وحی شد، حالا مثلا به یه خاندانم وحی میشه. پس ببین بحث از اینجا شکل میگیره، یه عده اموری رو دارن.